بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بس در این بود که قرار شد این بحث بشه که بر مرعه ستر جمیع بدنش لازم هست، حتی وجه و کفین، یا نه خیر وجه و کفین استثنا میشه. برای این مرعه ستر در برابر زوج که معلوم است که مطرح نیست و در برابر زوج جمیع جسدش میتوانه که ستر نکنه، در برابر محارم خودش غیر از عورت خودش، عورتین خودش، میتواند که باز سایر اعضای بدنش ستر نکنه. اما در برابر غیر محارم، اجنبی، مسلم است که عورتین و سایر بدن باید مستور باشه، ولی آیا وجه و کفین هم باید مستور باشه یا نه خیر وجه و کفین میتوانه که ستر نکنه؟ و اینم بس در جایی است که ریبه و تلزز در بین نباشه، یعنی اگر بدانه که اجنبیی با ریبه و تلزز نگاه میکنه، تلزز یعنی لذت بردن از نظر شهوت جنسی، ریبه یعنی خوف وقوع در فتنه و فساد، در حرام بیفته، در فتنه بیفته، در اونجا که ریبه و تلزز هم اگر باشه بدانه که هست، ستر لازمه. اما در حال عادی آیا بر زن لازمه که وجه کفین خود را مطهور بکنه مثل سایر اعضای بدن، یا یعنی خیر وجه کفین استثنا شده؟ در اورول اینجا در فصل ستر و ساتر، در بحث صلات، در بحث ستر و ساتر گفته واجب است مرعه تمام بدن خود را مستور بداره، ام من عد الزوج و المحارم الا الوجه و الکفین، تمام بدن خود را مستور بداره از ماسوای زوج و محارمش. وجه و کفین را استثنا کرده، گفته وجه و کفین واجب نیست. ما عدم تلز و ریبه، در جایی که تلزز نباشه و ریبه نباشه، اما معهما اگر تلزز باشه یا ریبه باشه، فیجب و ستر، ستر واجبه. و یحرم النظر حتی به نصف علل محارم، با ریبه و تلزز حتی محارم هم نمیتوانن به بدن زن محرم، محرمشان نگاه کنن، و بر زن هم لازم است که حالا بپوشانه. و یحرم النظر حتی نسبت محارم، محارم هم با ریبه و تلزز نمیتونن به زن نگاه کنن، به خواهرشان، به مادرشان، حتی به نسبت وجه و کفین، نسبت وجه و کفین هم باز محارم نمیتوانن نگاه کنن به محرم خودشان. والاهوت سترها عن المحارم من السره الى الركبه مطلقا. این اهوت از نظر عروه اهوت استحبابیه، اهوت آن است که زن از محارم خودش از ناف تا زانو بپوشانه مطلقا، یعنی چه اینکه اون محارم با ریبه و تلزز نگاه کنن، چه بدون ریبه و تلزز. کما ان الاهوت ستر الوجه و الکفین عن غیر المحارم مطلقا، کما اینکه اهوت آن است که زن وجه و کفین خود را بپوشانه از غیر محارمش مطلقا، یعنی اهم از این که اون غیر محارم با ریبه و تلزز نگاه کنن یا بدون ریبه و تلزز. این اهوت سطر وجه و کفین نسبت به غیر محارم از نظر صاحب عروه اهوت استحبابیست، چون در صدر کلام وجه و کفین را گفتن که لازم نیست که سطر بکنه. اما در حاشیه آقای بروجردی رحمت الله علیه دارن که لایترک، آقای حکیم لایترک، آیت الله گلپایگانی لایوترک، اینا چند نفر لایوترک دارن که احتیاط واجب دارن که وجه و کفین را هم مطلقا زن بایستی از محارم بپوشانه. ولی خب امام رضوان الله در اینجا حاشیه نداره، آیه قوی هم نداره. بنابراین مسئله این است که آیا بر زن که تستر لازمه در برابر غیر محارم وجه و کفین استثناء شده، یا اینکه جمیع بدن زن بایست از محارم مستور بداره؟ بحث در اینه. عرض کردیم که آقای بروجردی رحمت الله علیه از جمله کسانی بودن که قائل بودن که باید جمیع بدن مستور باشه، حتی وچه کفین رو هم میگفتن باید مستور باشه. و بنده بحث ایشان نوشتم، در تقریراتشان نیستش. ایشان از جمله کسانی قائل است به وجوب ستر جمیع بدن حتی الوچه و الکفین. ببینیم اول دلیل ایشان چیه، دلیل امثال ایشان چیه، که آقای حکیم رحمت الله علیه در جلد پنجم مستمسک در همین جا ادله اقامه کرده بر همین موضوع وجوب ستر جمیع بدن مطلقا. از جمله باز سید عبدالعلای سبزواری رحمت الله علیه در جلد پنجم مهذب الاحکامشان مثل آقای حکیم، مثل آقای بروجردی، قائلن به این که واجب است ستر جمیع بدن، و چون اینا دلیل اقامه کردن شرح عروه است دیگه، از این نظر استمردن که چون شرح عروه است دلیل اقامه کردن، باید ما دلیل های اینا رو ببینیم تا ببینیم که آیا ما هم باید قائل باشیم به وجوب ستر حتی وجه و کفین، اینا خیلی وجه و کفین استثناء شده. ببینیم. بله بله دیگه بله دیگه بله، عروه داشت که احوت این است که مطلقا ستر کنن، بر همین احوت آنها لایوترک زدن. معنیش چیه؟ یعنی معنیش این است که بر زن واجبه که وچه کفین را از نامحرم ستر کنه مطلقا، مطلقا یعنی چه ریبا و تلزز باشه چنکه نباشه. بله خب، حالا باید اینه که دلیل آی بروجردی مثلا و امثالشان دلیلشان چیست. حالا اون چه از کلام آقای بروجردی اینجا ما داریم. آقای بروجردی رحمت الله علیه استدلال میکردن به آیات قرآنی اولا، بعد به اخبار ثانیا. از قرآن به سه آیه استدلال میکردن. یکی آیه 31 از سوره نور، و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آباء بعولتهن او ابنائهن او اخوانهن او بنی اخوانهن او بنی اخواتهن او من نسائهن او تابعین غیر اولی الاربه من الرجال او طفل الذین لم یصل علی عورات النساء ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن و توب الی الله جمیعا ایها المؤمنون. آیه 31 از سوره نساء، سوره نور. حالا این آیه اولش که به مؤمنات بگو که چشمشان رو بپوشانن، فروجشان رو حفظ کنن، اینو ما خواندیم، معناش عرض کردیم، چون آیه قبلش مال مؤمنین بود عرض، این همونطوره. غض بصر از نگاهی که فعلا نظر محل بحثان است، معلومه بحثان ستره. توجه داشته باشید که خیلی این دو مطلب به هم نزدیکه، اشتباه میشه به اینو. محل بحثان فعلا ستره نه نظر. خب این یغضضن من ابصارهن به نظر مربوطه و مثل همون آیه قبل که عرض شد، بعدم لازم شد باز در نظر بحث کنه. یحفظن فروجهن نگو در این آیه شریفه مربوط است به حفظ از زنا، نه مربوط است به ستر عورت، مربوط به ستر عورت. در قرآن کریم هر کجا حفظ فروجه است زناست، ولی اینجا مربوط به ستره، منتها ستر عورته، اونم باز کار نداریم. بعد از اون عرض کنم که ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. حالا این بیشتر اینجاست، زینت خودشان را ابدا نکنن الا اون چی که ظاهر میشه. اون چی که ظاهر میشه مراد چیه؟ در اینجا بیشتر مفصلین گفتن که الا ما ظهر منها، زینت های ظاهر، زینت به دو قسمت تقسیم کردن. زینت های ظاهر را گفتن مثل انگشتر، مثل دستبند، علنگو به اصطلاح، یا خضابی که در دست باشه، اینا زینت است برای زن. ولی ظاهره اینطور تفسیر کردن و گفتن مراد از زینت مواضع زینت مراده، و الا زینت اگر در بدن زن نباشه بذاره کنار، خب نگاه کردنش که حرام نیست که. بس اینکه زن ابدا نکنه زینت مراد نیست، مواضع زینت مراده. ولی اگر خود همون زن علنگوش یا انگشتری بذاره جدا کنار از بدنش، کسی نگاه کنه که اشکال نداره که. بس مراد از زینت مواضع زینت مراده، مواضع زینت. منتها زینت دو قسم داریم، زینت ظاهر هم، زینت که در دسته، زینت که در صورته. خب مثلا ابروش، مثلا فرض کنید که اینا رو خب زینت کرده باشه، این طور چیزا، اینا زینت ظاهر است، با رنگ و اینا زینت ظاهر است. اینا مظاهر هم، اینا مواضع زینته. مواضع زینت هم که زینت ظاهره، اون زینتی است که در صورت باشه و در دست باشه. بیشتر مفسرین مثل مجمع البیان، تفسیر المیزان، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، گفتن مراد از زینت مواضع زینته. و زینتی که مواضع زینتی که ظاهر هست همون وجه هست و کفینه. مجمع البیان مثلا ها آدرس شرط کنم، مجمع البیان جلد هفتم از اون ده جلدی ها، مجمع البیان جلد هفتم صفحه 138. خب گفته مراد از زینت مواضع زینته، چون اینکه خود زینت که نظر به اون حلال است و جایزه. خب بعدم زینت باطن رو عرض کنیم. حالا اون وقت حالا در زینت ظاهره سه قول نقل میکنه. یکی زینت ظاهره ثیاب است، زینت باطنه خلخال، گوشواره است، اینطور چیز است. دوم زینت ظاهره کحل است و خاتم است و سرمه‌ای که به چشم میکشه، خاتم انگشتری که در دست داره، خضابی که در کف داره، اینطور چیز است. سوم این که زینت ظاهره وچ و کفان. خب این تفسیر مجموع البیان که اینطور تفسیر کرده. در تفسیر المیزان هم آقای طباطبایی رضوان الله علیه، ایشان هم در جلد 15 تفسیر المیزان صفحه 121، جلد 15 تفسیر المیزان صفحه 121، لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، افته ابدای معنی اظهاره و مراد به زینت مواضع زینته. برای اینکه نفس ما یتزین به، مثل قرط و سوار، علنگ و اینا، گوشواره، اینا که نشان دادنش اشکال نداره. بس مراد ابداع زینت، یعنی ابداع مواضع زینته که صورت باشه و کفین باشه. بله ایشون هم اینطور بود. در تفسیر برهان که آیات را با روایات تفسیر میکنه، جلد سوم صفحه 130 که 5 جلده، تفسیر برهان جلد 3 صفحه 130، 4-5 روایت نقل میکنه در استثنای وجه و کفین که آیاتشون به روایت تفسیر میکنه، که بعداً با این روایت باید بپردازیم. که خصوصا وجه کفین میگه مراد از ما ظهر منها وجه و کفینه، زینتی که ظاهره وجه و کفینه. بعد در تفسیر جوامع الجامع صفحه 315، باز در تفسیر الا ما ظهر منها انهم علیهم السلام، از ائمه علیهم السلام، مراد از ما ظهر منها کفان و اصابه و ایناست. بعد میگه علت این که شارع مقدس مسامحه سه تسهیلی نسبت به بچه کفه این قائل شدن. بچه کفه این اگر مستور باشه زن خب خیلی به حرج و مشقت میفته. از این جهت بچه کفه این مراد از مازهر منها بچه کفه اینه که استثناء شده. در تفاصیل عامه اون اندازه که بنده مراجعه کردم، شخصی فخر رازی، کشاف، مراغی، فخر رازی جلد 23 صفحه 203 تا 204 مراد به مازهر منها وچ و کفانه. در تفسیر کشاف جلد 3 صفحه 61 تفسیر مازهر من وچ و کفان، تفسیر مراغی جلد 18 صفحه 99 تفسیر مازهر منهای وچ و کفین. نوعاً اون چی ما ملاحظه کردیم تفاصیل عامه نوعاً الا مازهر منها را به وچ و کفین تفسیر میکنن. آقای برجی رحمت الله علیه لا یبدین زینتهن الا مازهر منها را تفسیر میکردن به ثیاب ظاهره، چون ثیاب هم برای زن زینتی است دیگه، چادر و اینا مثلا چطور باشه، اینا به لباس زن که پیداست، به ثیاب زن که پیداست. این را در تفسیر مجمع البیان از ابن مسعود نقل میکنه این قول را که مراد از مازهر منها ثیاب است. البته ایشان چون مهارت زیادی در رجال داشتن، خواب یک فصلی در اینجا نوشتن درباره ابن مسعود دارن که از اجله اصحاب بود و مفسر بود و خلاصه معلومات زیاد بود و اینا. ایشان از این جهت این آیه را تفسیر میکردن به این که مراد از مازهر منها وچه کفین نیست، بلکه مراد از مازهر منها چیزی که خودش طبعا ظاهر هست، ثیاب ظاهره زنه. خب حالا توجه ببینیم که ما بعداً چه عرض میکنیم. فعلا امروز تقریبا در مقام نقل قول هستیم، مخصوصا از آیه بروجرده. بعداً در آیه شریفه داره که خب وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. خمر جمع خماره، خمار همون مقنعه است، جیوب هم جمع جیبه، جیب یعنی یقه، گریبان. اون زمان معمول بود قبل از نزول آیه حجاب، زنها موقعی چادر به سر میانداختن به چادر رو میگفتن جلباب، یه ثوب واسعی است که به سر میانداختن، این یا اینکه همان مقنعه به سر می انداختن، گوشه های مقنعه رو پشت سرشان می انداختن، بلکه از پشت سر گاهی گره می زدن به طوری که زیر گلو و سینه نمایان می شد. ولی از ربن به خمرهن علا جیوبهن، یعنی خمارهای خودشان، مقنعه های خودشان را، جیوب هم جمع جیب، اینجا مراد از جیوب صدره، چون جیب گریبان روی صدر واقع شده. به اصطلاح به علاقه حال و محل مراد از جیوبهنه صدورهنه، یعنی گوشه های مقنعه را طرف جلو بیندازن تا اینکه گلوشان را و همینطور سینه شان را بگیره. ولی یضربن به خمرهنه علی جیوبهنه، یعنی خمارهای خودشان را بزنن به طور بیندازن که جیوب روی این گریبان، روی این سینه شان را بگیره. خب بعد آیه بعد، یعنی کلمات بعد همین آیه است. ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. در حقیقت آیه شریفه دو جور زینت را تفسیر میکنه، دو جور زینت را اینجا نام میبرن. یک جور زینت ظاهره، حالا چیست مراد وچ و کفینه یا ثیاب ظاهره است و چیه، بازم بعدن از عرایض ما بیشتر معلوم میشه. مثل این قرآن خواهد فرما که زنها ثیاب ظاهره را لازم نیست، یعنی زینت باشید، زینت ظاهره لازم نیست ستر کنن. زنها دو جور زینت دارن، زینت ظاهره را لازم نیست ستر کنن. ولی قابل ستر یعنی چه؟ خب من نمی کنه دیگه، میگه اون اشکال نداره، میگه اون اشکال نداره، اون اصلا اقوال زیادی هست، اون که بچه کفه این باشه بله. حالا سه قول هست اونجا، چند قول هست. اون صدر آیه مربوط است به زینت ظاهره، میگه زینت ظاهره سطرش لازم نیست، هرچی باشه زینت ظاهره سطرش لازم نیست. چیست مراد؟ در اون اختلاف هست که بعدم باید بحث کنیم. آقای بروجی گفتن مراد از زینت ظاهره سیاه، ما میگیم نخیر بچه کفنی، نمیگم بچه کفنی، ما بعدم بحث کنیم. خلاصه آیه شریفه میگه به این که ابداع زینت ظاهره واجب نیست، این چیز حرام نیست، ابداعش حرام نیست، ابداع زینت ظاهره بعد از استثناء که میخوره الا ما ظاهره اینا، ابداع زینت ظاهره حرام نیست. حالا زینت ظاهره چیست؟ بعدن بحث میکنیم. اما زینتی که ظاهره نباشه، باطن نباشه، اون ابداعش حرام است الا لبعولتهن، اون 12 تا خود استثناء میکنه در دومی. اما اگر زینت باطن نباشه اونجا حرام است ابداعش مگر برای شوهرانشان، یک، دوم آبائهن، آبا هم بعضی پدرانشان بلا واسطه یا اجدادشان باشن، اجداد از طرف پدر باشن از طرف مادر باشن فرق نمیکنه، آبائهن مراد اینه. او آباء بولتهن، باز اون همینطور آباء بوله، اونم باز فرق نمیکنه، اجداد بوله و اینا. او ابنائهن، ابنائهن اولاد بلا واسطه، اولاد معل واسطه، اولاد دختری، اولاد پسری فرق نمیکنه. خب پنجم ابناء بعولتهن، فرزندان شوهرانشان، باز فرق نمیکنه، فرزندان شوهر، فرزندان پسری شوهر، فرزندان دختری شوهر فرق نمیکنه. ششم اخوانهن، برادرانشان، اما از اینکه اخوه ابی باشن، اخوه امی باشه، اخوه ابوینی باشه فرق نمیکنه. بنو اخوانهن، بنی اخوانه، باز هم فرق نمیکنه به همین ترتیب. بنی اخواتهن، خب این 8 جزء محارم بودن، ازواج بعولتهن، آبائشان، آباء بعوله، ابناشان، ابناء بعوله، اخوان، بنو اخوان، بنو اخوات. از محارم دو طایفه را نگفتن، کیه؟ اعمام و اخوال نگفتن، با اینکه عمو هم جزء محارمه دیگه، خالم جزء محارمه، اینا روایات میگه. بله خب اینها محرم هستن، حالا یه محرم نسبی یا سببی. او نسائهن، نه نسائهن نه مراد چیست؟ زنای خودشان. خب روایات اینا داریم که نسائ مؤمنات داره میگه، نسائ مؤمنات، از این جهت پیش زنهایی که نصرانی باشن یا یهودی باشن یا غیر از اون از کفار دیگه باشن، پیشونها زن نبایستی که زینت باطنه خود را اظهار کنه، بدنش نشان بده. بازم باید این تفصیل بیشتر بحث بشه، ولی حالا مفسرین نوان اینطور معنی کردن، آقای طباطبایی مجموع الوان اینطور معنی کردن، یعنی نساء مؤمنات. حتی این اظهار لا یحل لهن ان یتجردن لیهودیت او نصرانیت او مجوسیت الا اذا کنت امتن، میگن که امشان باشه، حر باشه، جایز نیست. ولی خب در اوربر کتاب نکاح گفته مراد از نسائهن، مراد این است که یعنی زنهایی باشن که حرائر باشن، لا از هر چیز باشن در مقابل ملکت ایمانهن. ولی ایشان اینطور معنا میکنه، آی طباطبایی و همینطور یارس کنم که مجموع البیان اینا. حالا آی طباطبایی داره که ان ائمه اهل البیت، از ائمه اهل بیت وارد شده که مراد بهن مؤمنات من النساء، از نسائهن زنهای مؤمنه، لا یجوز لهن تجرد لغیرهن من النساء، برای غیر زنای مؤمنات از نسائری تجرد جایز نیست، ایشان اینطور میگن. خب دهم ما ملکت ایمانهن، کسانی که ملک یمین زن هستن. خب ملک یمین زن هستن اگر اما باشن که خب شکی نیست، در مجموع میگه از ابی عبدالله علیه السلام نقل شده که اگر عبدم باشم اینطور، زن میتونه پیش عبد خودش مثلا موی سرش اینا باز باشه اشکال نداره. بله حالا لازم شد اینا را باز بحث میکنیم. 11 او تابعین غیر اولی الربة من الرجال، یا تابعین غیر اولی الربة، اربه معنی حاجته، من بیانیه است، رجالی که حاجت ندارن، یعنی حاجت شهوانی ندارن. بله بعض مردا هستن که حالا در روایت ما اینا بلهن، بله جمع ابلهه، طوری هستن که اینا دیگه احساس احتیاج شهوانی برای خودشان نمی کنن. یا مراد پیر مردانی هستن به حدی رسیدن که دیگه احساس شهوت ندارن، یا مراد خسیه یا مجبوب یعنی مقتوع الذکر، این قبیل افراد. او تابعین غیر اولی الالباب من الرجال، پیش اینها زینت باطنه اظهار کردن اشکال ندارد. خب دوازدهم، او طفل الذین لم یسرع علی عورات النساء. دوازدهم، طفل هم به یکی گفته میشه هم به جماعت گفته میشه. طفل کلمه ایست که هم به جماعت اطلاق میشه هم به فرد. اینجا مراد جماعته، جماعت اطفال که لم یظهر و ضمیر جمع بهش برگرننده. لم یظهر علی عورات النساء یعنی بچه هستن، بچه هایی که هنوز به حد بلوغ نرسیدن که اصلا قوه و قدرت این که نسبت به زن احساس شهوت بکنن ندارن. بچه های کوچکی داره میگه اینا رو، این دوازده تا رو استثناء کرده. بعد ولی از ابن برجهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، موقع را رفتن زنا پاشان محکم به زمین نزنن تا اینکه معلوم بشه که چون خلخال پاشان داشتن، موقع رفتن پاشان محکم به زمین میزدن که معلوم بشه که خلخال پاشان بستن، این خودش تحریک آمیز بود. بعد این اندازه هم قرآن اجازه نمیده. آیه بروجردی به همین ذیل هم استدلال میکردن برای پوشاندن بچه کفین، گفتن مراد از اون ما ظهر منها همان ثیاب ظاهر است، و الا اگر بنا باشه که صورت و کفین نشان بده با زینتی که داره، دستش خضاب کرده، انگشتر داره، مثلا چهرهش مثلا آرایش کرده، قرآن که در ذیلش لیعلم ما یخفین من زینتهن این اجازه نمیده که زن پاش محکم بزنه تا معلوم باشه، تو میشه اجازه بده به این که صورتش آرایش کرده یا این که کفش آرایش کرده مثلا سطرش واجب نباشه. بله خب، حالا امروز ما نقل قول از ایشان میکنیم. به این آیه استدلال میکردن، به اون بیان که عرض کردیم. باز یکی از آیات ایشان استدلال میکردن آیه 59 از سوره احزاب، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنا ان یعرفن ولا یعزین. این آیه، آیه 59 از سوره احزاب، سوره 33 قرآن کریم. خب ای پیغمبر، به همسران خودت و دختران خودت و زنهای مؤمنین بگو یدنین علیهن من جلابی بهن. جلابی جمع جلباب، جلباب معنی ثوب واسعی است که همه بدن میپوشانه. ادنا علی غیر از ادنا من، ادنا من، ادنا اگر با من متعدی بشه از باب افعال یه معنی نزدیک کردنه، اما با علا متعدی بشه یعنی انداختنه. یدنین علیهن، بیاندازن روی بدنشان. یدنین علیهن من جلابی بهن، جلابی بهش خودشان را بیفکنن روی خودشان. ایشان میخواستن بگن که بیفکنن روی خودشان، بالاخره این جلباب روی بدن افتاده، منظور چهره است، روی چهره خودشان بیفکنن. ذالک ادنا ان یعرف نفلا یعزین، این مناسب تر است این کار که شناخته بشن و مورد اذیت قرار نگیرن. چون اون زمان قبل از نزول آیات حجاب، زنا که از منزل بیرون می آمدن یک مقنعی بر سر داشتن، ولی گفتیم که این گوشه‌های مقنعه را پشت سر می انداختن، چهرهشان، سینه‌شان، زیر گلوشان، اینا همه پیدا بود. اون وقت افرادی بودن از شیادها، افرادی که خب در هر اجتماعی گاهی پیدا میشن، اینها سر راه‌ها شب وای می‌سادن، زنا که می‌رفتن برای نماز مزاحم زن‌ها می‌شدن. مخصوصاً بعضی از زنا بودن که خواب مقید نبودن به عفت و اینها، اینا فکر می‌کردن که هر کس که اینجور میره خب دیگه بی‌مبالات هست و اینطوری. این بود که اذیت می‌کردن. این کار را قرآن فرمود شما عمل کنید تا زنایی که با تقوا هستن، اهل عفاف و ستر و صلاحن، به این وسیله شناخته بشن. و البته بعضی از اما و بعضی از زنای معلوم الحال در این حال بعد از نزول آیه هم همونطور میرفتن، شناخته میشدن که نه خب زنای بدی هستن، و اما زنایی که اهل ستر و صلاح و عفافن این کار رو بکنن تا شناخته بشن. ذالکه ادنا ان یعرفن فلا یعذین، این کار رو بکنن ادناست و مناسبتر است که شناخته بشن که نه اهل عفت و صلاح و سترن، تا اینکه مورد اذیت قرار نگیرن. بله، در تفسیر المیزان جلد 16 هم صفحه 361، تفسیر المیزان جلد 16 صفحه 361 به همین ترتیب کرده که یدنین علیهن من جلابی بهن ایت سترن بها، به جلبابشان. فلا تظهر جیوبهن نه و صدرهن نه، اینا ظاهر نشه ناظرین. ذالک ادنا ان یعرف نه فلا یعزین، سطر جمعی بدن اقرب است به اینکه شناخته بشن که اینا اهل ستر و صلاحن، تا مورد اذیت اهل فسق و فجور قرار نگیرن. خب تفسیر برهان، بنده که آدرس زیاد میگم خب بی خود نیست، خواهم که لطف فرمایید بینا رو همه مراجعه کنید، منظور بنده این از گفتن. در تفسیر برهان جلد سوم صفحه 339 باز همینطور ذکر کرده، گفته که سبب نزول این بود که نسا کن، زن ها می رفتن مسجد نماز بخوندن پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و آله، شبها وقت شبها برای نماز مغرب اشراق می رفتن، جوان ها سر راه می نشستن اذیت می کردن، متعرض می شدن. این آیات نازل شد که زن ها اینطور بکنن تا شناخته بشن که اینا زن های مسلمان هستن، اهل عفاف اینا هستن، مورد اذیت قرار نگیرن. خب این هم نسبت به این آیه که ایشان استفاده می‌خواستن بکنن که یدنین علیهن من جنابی بهن، جلباب را ادنا کنه، یعنی بیاندازه روی چهره خودش بیاندازه که بچه کفه اینم مستور باشه. آیه سوم که استدلال می‌کردن، سه تا آیه است در قرآن، اول 31 سوره نور بود که عرض شد، دوم 59 سوره احزاب، و دیگر آیه سه تا آیه پشت سر هم هست که آیه از سوره همون نوره، از آیه 58 تا 60 از سوره نور. باز آیات اینه: یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر و هین تزعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لکم. این آیات مربوط به این است که وقتی که میخوان کسانی خانه اشخاص برن باید اذن بطلبن، وقت اشخاصی که عبد بودن، عمه بودن یا بچه بودن که لم یبلغوا الحلم بودن، اینا بدون اذن رفتن. قرآن کریم میگه این طایفه هم سه وقت اذن بدون اذن نره. لیستعظم کم الذین ملکت ایمانکم، و اونا کسانی که ملکی امین شما هستن امر کنید که از شما اذن بخوان. یکی اینها، یکی هم والذین لم یبلغوا الحلم، یکی هم بچه هایی که هنوز به حد بلوغ نرسیدن. ثلاث مرات، در سه موقع اینا سرزده داخل نشن. یکی من قبل صلاة الفجر، چون پیش از خواندن نماز صبح موقعی است که انسان خب در خانه خودش و لباس شکنده مثلا یه وضعی هست که ثلاث عورات لکم بدن میگه. عورت یعنی چیزی که انسان میخواد بپوشانه، و انسان ناراحت میشه از این که اشخاص مطلع باشن. یکی من قبل صلاة الفجر، یک. دوم و هین تزعون ثیابکم من الظهیره، ظهیره یعنی ظهر، موقعی که ظهر رفتید خانه خودتان لباستان کندید میخواید استراحت کنید، یکم اون موقع، یکم این بعد صلاة العشاء موقعی که میخواید بخوابید، بس میشه یکی صبح قبل از نماز صبح، یکی ظهر انسان رفته خانهش خواهد قد استراحت کنه، یکم بعد صلاة العشاء که شب میخواه بخوابه. ثلاث عورات لکم، یعنی هذه الاوقات الثلاث ثلاث عورات لکم، این سه وقت برای شما اوقاتی است که دوست نمی‌دارید که هر کس سرزده بیاد. خب در این سه وقت اشخاص بزرگ که معلوم است که هر وقت بیان اذن میخوان، ولی در این سه وقت حتی ما ملکت ایمانکم بیان، بچه هایی که نابالغ هم هستن ولی ممیزن بیان، بازم اذن بخوان بدون اذن وارد میشن. اما غیر این سه حال، بله غیر از این سه حال، حالات عادی، لیس علیکم ولا علیهم جناحون بعدهن، نه اما اون عبد و عمه شما و بچه های نابالغ غیر از این سه حال، حالات دیگه بیان بدون اذن اشکال نداره، بدون طلب اذن. لیس علیکم ولا علیهم جناحون بعدهن، نه توافون علیکم بعضکم علی بعض. در غیر این سه حال خب بچه های نابالغ یا عبد شما، عمه شما رفت آمد میکنن، هیچ اشکالی هم نداره، اذنم نخوان اشکال نداره. کذاره که بین لکم آیاتل آیات و لا علیمون نکم، این آیه قبل، آیه بعدش، و ازا بلغ الاطفال منکم حلمه فلیسته از اونا که من سرزمین قبل هم، ولی وقت همون بچه ها بالغ شدن اونا مثل دیگران میشن، هر وقت بیان باید اذن بخوان. این در این سه وقت اذن بود، لم یبلغ حلم، ولی وقتی بالغ شدن در هر موقع بخوان بیان باید سرزمین. و ازا بلغ الاطفال منکم حلم فلیستعذنوا کما استعذن الذین قبلهم کذلک بین الله آیات و لانه. حالا این شاهد بیشتر این آخریه، والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحن فلیس علیهن جناحن ان تزعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه. زنایی که قواعد جمع قاعده است، یعنی زنایی که سنشان خیلی بالاست، که لا یرجون نکاحن، به حدی بالاست که دیگه امید به نکاحی ندارن، اینا فلیس علیهن جناحن تزعن ثیابهن، بر اینها بحثی نیست که اون جلبابشون رو بذارن کنار، ثیاب رو اینجا به جلباب معنی چادر بذارن کنار. این شما خود که از اینجا استفاده میشه، آیه حکیم هم در مستمسک همین رو ذکر کردن، از این آیه استفاده میشه که برای زنهای عادی لازم است که چادرشان در مزانی که نامحرمی وارد میشه سرشان داشته باشن و بدنشان حفظ کنن، ولی برای قواعد من النساء میگه اشکال نداره. فلیس علیهن جناحن ان تزعن ثیابهن نه غیر، ولی در این حال همون زنان باید غیر متبرجاتن به زینه. تبرج یعنی اظهار زینت، همون زنایی که پیرن باشن باید متبرج به زینه نباشن. و ان یستعفف نه خیرن لهن، خیرن لهن، همون زنای پیرم اگر استعفاف کنن برایشان بهتره، و الله سمیان علیم. خب در همون مستمسک که عرض کردم و همون مهذب الاحکام که عرض کردم، در همانا هم برای پوش زن حتی بچه کفین به همین آیات سگانه از سوره نور آیه 58 تا 60 استدلال شده. این آیات قرآنی که به اینا استدلال شده برای لزوم ستر مرأه جمیع بدن را حتی وجه و کفین. خب معمولا ما عادت کردیم درباره اخبار بیشتر حوصله داریم بحث نکنیم، درباره آیات خیلی حوصله نداریم زیاد بحث کنیم، ولی خب لازمه که بحث بشه، آیات خب از اخبار مهمتره. اینا از این سه آیه خاطر استفاده کنن که ستر همه بدن لازمه. حالا باید ما یک بحث داشته باشیم درباره همین آیات، اینا یا از این آیات اون چی اینا فرمودن استفاده میشه، از اون آیات استفاده میشه به این که سطر جمعی بده حتی بچه کفین لازمه یا نه. بعدم اخبار، حالا برای مطالعه شما آیه بروجی رحمت الله علیه به اخباری هم تمسک میکردن، آیات به همین ترتیب که عرض شد. البته ایشان در ذهن بحثشان داشتن که از مجموع البیان که بنده هم نوشتم آدرس شرز میکنم، میفرمان در مجموع البیان هست که قد روی عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال للزوج ما تحت درعه وللابن والاخ ما فوق الدر ولغیر ذی محرم اربعه اسواب درع و خمار و جلباب و ازار. این را در تفسیر مجموع البیان جلد هفتم صفحه 154 تا 155 در همین آیه‌ای که از سوره نور بود حالا عرض کردیم، در اونجا ایشان میگن که قدروب عن نبی صلی الله علیه و آله، انه قال لزوج ما تحت در، در یعنی پیراهن، لزوج ما تحت در زیر پیراهن، و الابن والاخ ما فوق در، ولی غیر زی محرم اربعه اسواب، در اون و خمار اون و جلباب اون و ازار اون. در پیراهن، خمارم که مقنعه است، جلباب لباس واسه. مثلا در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها هست که آمد مسجد خطبه بخونه، جلباب را به سرش انداخت. همون در اونجا داره که جلباب یک لباسی بوده وسیع مثل چادر که به سر می انداختن، جلبابون و ازارون. خب این آیات چون وقت تمام شد، الان دیگه بقیه باشه برای فردا ان شاء الله.